بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودين السليم إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. من یک مروری بر مباحث داشتیم بکنم با یه افزودنی های مجاز. در مورد حقیقت وضع مسلک های مختلفی وجود داره. یک مسلک تعهد هست که تعهد به معنای این هست که ما یک شیء رو خصوصیت شیء دیگر رو به این شیء نسبت بدیم. خب تعهد به صيغه های مختلفی تبیین شده. من فکر میکنم بهتر از همه این صيغه هایی که تبیین شده تعهد، بعضی صيغه های دیگه و تقریب های دیگه ای برای واسه که اعتبار میشود ذکر کرد، اون اینه که وضع اعتبار اشاره بودن لفظ برای معناست. ما گاهی اوقات یک پدیده واقعا اشاره است، یک اشاره تکوینی داره و اشاره اعتباری، اشاره بودن لفظ برای معنا. دست شما در یا گاهی اوقات ما خود معنا رو احضار میکنیم. حقیقتا وضع احضار و معنا اعتبارنه. اینم یه تبیین دیگه. این تبیین ها روشن‌تر از اون تبیین هایی هست که آقایون مطرح میکنن، ولی همه این سیاقت های مختلفی که وجود داره یک مشکل مشترک دارن، یعنی یک اشکال مشترکی در موردشون مطرحه. اشکالی که کلام مرحوم شیخ وارد شده و آقای صدر هم در واقع تکی اصلیش مهم اشکال هست که غرض از وضع این هست که ما از تصور لفظ منتقل بشویم به تصور معنا. سببیت تصور لفظ برای سبب تصور معنا هدف وضعه. مجرد این که شما اعتبار بکنید این سببیت ایجاد نمیشه. حالا من به خصوص رو این دوتا تقریب اخیر که عرض کردم عرض بکنم. ببینید شما یک احضار حقیقی معنا دارید، حالا اعتبار بکنید که این لفظ احضار معناست. حالا این اعتبار معنا بودن لفظ رو اعتبار بکنید، واقعا اثر اعتبار احضار معنا، اثر حضور معنا که تصور معنا هست حاصل میشه؟ مجرد اعتبار باعث نمیشه. ما اینجا میخواییم اون اثر منظم العنی واقعا تحقق پیدا کنه. ما میخواییم واقعا تصور معنا ایجاد بشه. والا اعتبار بکنید که این لفظ معناست یا احضار المعناست. با این اعتبار که تصور معنا نمیاد. این در واقع به تعبیر مرحوم شیخ میفرمایند که نمی شود بین دو شیئی که سببیت بینشون برقرار نیست به مجرد اعتبار سببیت برقرار کرد و ما میخواییم این سببیت حقیقی تحقق پیدا کنیم. خب این اشکالی هست که اینجا مطرح شده. آقای روحانی در منطقا در واقع شاید برای حل این مشکل هست که ایشون میگن ما اعتبار رو برای این نمی کنیم که اثر منزلون علیه رو بر منزل بار کنیم، بلکه این اعتبار رو بر این میاریم که اثر خود اعتبار رو بار کنیم. اعتبار خودش یک پدیده تکوینیه، اعتبار دیگه اعتباری نیست، اعتبار حقیقیه و این اعتبار اثر داره و ما میخواییم اثر این اعتبار رو بار کنیم. خب این بیان ایشون نیاز داره اولا چطور با این اعتبار کردن تصور حاصل میشه، چطور میشه این، یعنی این رو با تحلیل کرد. خود این اعتبار خاصیتش این باشه که با آوردن لفظ، با تصور لفظ اون معنا هم تصور بشه. این چه ارتباطی با اعتبار، چرا اعتبار منشأ می شود که یه همچی خاصیتی برای تصور لفظ ایجاد بشه؟ این خود افرادی، این مشکل افرادیه، اینه که باید تحلیل کرد که ما این هدف که یک سببیت واقعی تصور لفظ برای تصور معنا و انتقال از تصور لفظ به تصور معنا هست، این انتقال که یک پدیده واقعی هست چطور با اون اعتبار حاصل میشه؟ این رو باید توجیه کرد. رو همین جهت خب بعضی ها مسلک تعهد رو دنبال کردن. مرحوم آقای صدر هم مسلک اقتران اکید رو دنبال کرد. اینا یکی از نکات اصلی که به این مسالک دیگر افراد رو کشونده این اشکال هست که در اون مسلک اعتبار احساس کردن. حالا مسلک تعهد عرض کردم یه سری نقضهایی داره، یه سری ایرادات داره که جلسات قبل اشاره کردم. حالا بیشتر میخوام رو بحث مسلک اقتران اکید صحبت کنم. اقتران اکید و شهید صدر میفرمایند که دو تا تصور که با هم دیگه پیوند عمیق داشته باشند، اقتران اکید داشته باشند، تصور یکیشون تصور دیگری رو به دنبال میاره و وضع در واقع حلقه وضعیه این اقتران اکید هست. این اقتران اکید گاهی اوقات از یک عامل کمی ایجاد می شود که کثرت استعمال است، گاهی اوقات از یک عامل کیفی ایجاد می شود که وضع تعیینی و تعیین لفظ برای معناست. خب اینجوری ما عرض می کردیم که معنای اقتران اکید اینه که دو تا تصور به گونه‌ای باشن که به محض که این شیء تصور بشه شیء دیگه تصور بشه، یعنی چی؟ و به مجرد وضع به معنای تعیین چنین اقترانی حاصل نمی شود و اصلا وضع هم لازم نیست، در یک شرایط خاصی باشه. ایشون میگه که وضع در حضور عده‌ای مطلبی رو بگه، اون عامل کمی کیفی که ایشون تصویر میکنه همچی چیزی در وضع شرط نیست. اون چیزی که به نظر میرسه که در این یه نکته، نکته دیگه بنابراین ما به مجرد اینکه یک شخصی لفظی رو برای معنا قرار داد میتوانیم این لفظ رو در اون معنا به کار ببریم و مخاطبی که عالمی به وضع هست از این لفظ اون معنا پی میبره، نیاز به اقتران اکید نداریم. یه نکته. نکته دوم این که هر جا هم اقتران اکید بود وزن نیست. مواردی که بین دوتا معنا تداعی معنی هست که تصور یکی از اینها تصور دیگری رو به دنبال میاره، این که وزن نیست. مثالش تو کلام آقای هاشمی بود و اینا. وزن یک چیزهای زائدی داره، یک نوع نشانه بودن لفظ برای معنا، یک نوع قالب بودن لفظ برای معنا. یه همچه چیزی باید بالاخره اضافه کرد و اقتران اکید این مفهوم اضافه رو نمیتونه توجیه کنه. ممکنه ما به گونه ای اون مفهوم وضع رو تبیین کنیم که بدون اقتران اکید اون مفهوم اضافی که در وضع قطعا معتبر هست اون رو هم بتونیم توجیه کنیم. به نظر میرسه که تعبیری که علما از قدیم میکردن و کلمه موضوع له واضع موضوع، این الفاظی که برای اشاره به این پدیده از اونها. حالا قبل از این یه نکته رو هم من عرض بکنم، اینم اشاره کنم بعد تفصیلش رو بعدا عرض میکنم. اشکال سومی در اقتران اکید هست، اون اینه که اقتران اکید همچنان که آقای صدر مطرح میکنه علقه وضعیه رو بین دو تا تصور ایجاد میکنه، تصور لفظ و تصور معنا. ما اقتران اکید رو اگر هم بپذیریم در مفاهیم افرادی اونها رو میتونیم بپذیریم، ولی در اسنادها، اسناد تام، اونجا اون معنایی که به مخاطب میخواد افهام بشه خودش تصدیقه. زید آمد، زید آمد یک قضیه است، ما این قضیه رو میخواییم به مخاطب منتقل کنیم. وضع برای این هست که بتواند متکلم این تصدیق رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه. این که ما اینجا دیگه در، یعنی اگر هم اقتران اکید صحیح باشه اخص از مدات همه وضعها رو شامل نمیشه، و اینکه در اینجور جملات ما بخواهیم بگیم که اون دلالت تفسیریه از غیر وضع هست قطعا خلاف وجدانه. وضع برای این هست که بتواند این دلالت های تفسیریه ایجاد بشه. برای چی شما وضع میکنید؟ برای اینکه بتونید ما هم دیگه تفهیم و تفاهم کنید. تفهیم و تفاهم هم به انتقال تصاویر هست، تصورات هست، و هم به انتقال تفسیرات هست. تفهیم و تفاهم فقط انتقال تفورات نیست، فوقش اینه که شما در انتقال تفورات مبنای اقتران اکید رو بپذیرید، ولی در انتقال تفسیرات که اون هم یکی از اهداف روشن وضعه، او شما نمیتوانید اقتران اکید رو توجیهگر این پدیده وضع بدانید.
تقسیم دلالت به تصور و تصدیقی رو شما قبول دارید؟
درسته، بله. اینکه درسته کاملا.
تصدیق فعل اون متفاهم نیست؟
نه درست. حالا اینا رو من باز میکنم بحث رو، این بحث کمی این کاملا درسته این مطلب و هیچ مشکلی هم نداره.
حیات قرن اکید نمیتونم داشته
باشم. تصور، تصور اون معنا رو نمیخوایم منتقل کنیم، تصور اینکه آمدن زید رو میخواییم تصدیق کنه به آمده. این قضیه رو، قضیه از سنق تصدیقه. یعنی قرن اکید هم باشه، قرن اکیدی هست که ما میخواییم با این ایشون میگه قرن اکید ارتباط بین دو تصور هست که یکی از این تصورها تصور دیگر رو به دنبال میآورد. این که خب نمیتونه، جایی که ما میخواییم با لفظ تصدیق به معنا رو ایجاد کنیم این رو بیاره. حالا من اینو باز میکنم یعنی چی این مطلب. خب این اجمالی از اشکالاتی که به اقتران اکید هست. حالا به نظر میرسه همون مسلکی که ظاهر کلمات آیون از قدیم بوده همون مسلک هم درسته، ولو اون این مسلک رو احیانا خواستن تحلیل کنن از اون چیز اصلش خارجش کردن. آقایون میگن وضع جعل اللفظ به ازاء المعنا هست، جعل اللفظ للمعنا هست، یه همچی تعبیراتی میکنن. حالا من اینجوری تعبیر بکنم که ما میخواهیم وضع این هست که یک شخصی برای اینکه اون معنا رو به ذهن مخاطب ببره، حالا اون معنا چه تصوری باشه چه تصدیقی باشه، یک نشانه هایی براش قرار میده، نشانه قرار میدهد که این نشانه واقعا نشانه شود. یه دقت کنید، این نکته ای هست. این که ما میگیم قرار دادن نشانه برای دلالت بر معنا، این قرار داد، این کلمه قرار داد که اینجا به کار رفته، از مقوله اعتبار نیست. کلمه قرار داد گاهی قد در امور اعتباری به کار میبره رفته میشه، مثل قرار داد هایی که در بیع و شرا و اینجور چیز هایی که یک نوع امور اعتباری هستن، توضیح اعتباری بودن بیع و شرا جای خودش داده شده. ولی این قرارداد از سنخ امور اعتباری نیست که یک شیء را نازل منزله شیء دیگر بکنیم برای ترتیب اثر اون شیء دیگر یا برای ترتیب اثر نفس تنزیل، نه این حرفا نیست. بحث در این هست که اگر ما شیئی رو به عنوان نشانه قرار بدهیم، همین قرار دادن شی به عنوان نشانه می تواند برای کسی که آگاه از هدف ما هست و در راستای هدف ما حرکت می کند سبب شود که واقعا این لفظ دال بشود و واقعا لفظ نشانه شود. این که ما نمیتوانیم با اعتبار سببیت حقیقی ایجاد کنیم، این درسته. با نفس اعتبار سببیت حقیقی ایجاد نمی کنه، ولی ما یه چیز دیگری غیر از اعتبار داریم، اون اینه که این شی رو به عنوان نشانه، به عنوان دال انتخاب کنیم. انتخاب لفظ به عنوان دال سبب می شود واقعیت دلالت تحقق پیدا کند برای کسی که به این انتخاب ما احترام می گذارد و این انتخاب ما را می پذیرد. ما اسم بچه‌مون رو می داریم محمود، نامگذاری. برای چی میذاریم؟ برای اینکه بشود به وسیله محمود از اون معنای خارجی به او اشاره کرد، او رو حاضر کرد. حالا هر جور اینا رو معنا میگه، اینا یه تفاوت الفاظه. چطور میشه که این لفظ این توانایی رو پیدا میکند که به وسیله او اشاره به اون معنا شود، به وسیله اون معنا رو در ذهن مخاطب احضار کنیم؟ خب به خاطر مطلب اینه که بعضی چیزا هست که اگر ما به عنوان دال، به عنوان نشانه اونها رو قرار بدیم، کسی که به این قرار داده ما توجه دارد، اون نشانه بودن در عالم واقع تحقق پیدا میکنه و دلالت و دال بودن در عالم واقع تحقق پیدا می کنن. یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم. اصلا اقتران اکیدی که آقای صدر مطرح می کنند، نقشش این هست که اون علم به وضع رو که واسطه در در واقع تحقق سببیت هست سرعت میبخشه. یعنی به این معنا ما گاهی اوقات برای اینکه از این لفظ به معنا پی ببریم، چون معناشو نمیدونیم، باید بپرسیم معنای این لفظ چیه. اگر از اول به صورت معمایی هست فکر کنیم که این معما رو بتونیم حل کنیم، اگر رمز هست دفترچه رمزش رو کنارش بیاریم، اگر مال زبان بیگانه هست فرهنگ لغتی که اون زبان بیگانه رو معنا میکنه بریم بهش مراجعه کنیم. گاهی اوقات برای انتقال از لفظ به معنا یک چیزها یک کار زمانبری نیاز هست، ولی یه موقعی اینقدر اون علم به وضع در ذهن انسان مرتکز شده که این انتقال از لفظ به معنا چنان به سرعت انجام میشه که انسان نسبت به خود این انتقال دیگه این علم به وضع التفات پیدا نمیکنه، مغفول عن واقع میشه. و الا واقعا در همه موارد اون علم به وضع دخالت داره، ولی این دخالتش اینقدر سریعه، اینقدر ناخودآگاه، یعنی اون هست که آدم متوجه نمیشه، علم به این علم به وضع بر انسان حاصل نمیشه. اینجور نیست که انتقال از ذات لفظ به ذات معنا باشه، انتقال از ذات لفظ هست به معونه علم به وضع. ولی اون علم به وضع در جایی که اقتران اکید حاصل میشه سرعت پیدا میکنه، اینقدر سرعت پیدا میکنه که دیگه آدم بهش توجه نمیکنه، مغفور و نرواقع میشه. و الا اون علم وضع همیشه وجود داره در تمام، ولی اینقدر این سرعت انتقال باعث میشه که ما عرض کنم این انتقال سریع انجام بشه. حالا حقیقت استعمال لفظ در معنا اون یه بحثایی داره، بعدا صحبت میکنم در موردش. من در این مقام در مقام این نیست نبودم که این که گفتم لفظ قالب بر معناست، نشانه برای معناست، فانی در معناست، وسیله احضار معناست، اینا همه تبیین هایی هست که باید بعدا در موردش صحبت کنیم که استعمال حقیقتش چیه. ولی هر کدوم از اینا باشه که حالا ما در واقع واضح میاد با وضعی که صورت میده، لفظ رو به عنوان نشانه، به عنوان دال، به عنوان دال انتخاب میکند تا این شیئی رو که به عنوان دال انتخاب کرده است، به عنوان نشانه انتخاب کرده است، واقعا نشانه بشود و واقعا دال شود. و این پدیده است که ما وجدانن درک میکنیم، وجدانن درک میکنیم که نیازی نیست برای اینکه دلالت صورت بگیره، نه نیازی به اختران اکید هست، نه به هیچ مانعی هم نداره. اینکه شما میگید که نمیشود سببیت واقعی ایجاد شود، نه، با اعتبار سببیت واقعی ایجاد نمیشه، درسته. ولی اینکه ما یه قراردادی بکنیم که این لفظ رو به عنوان نشانه انتخاب کنیم تا اینکه واقعا نشانه شود، این پدیده است که واقعیت داره و میبینیم که وجود داره، همینجور هم هست. حالا یه نکته اینجا من عرض بکنم. من عرض کردم که ما هدف وضع تفهیم و تفاهم هست. تفهیم و تفاهم یعنی انتقال معنا به ذهن مخاطب. معنا گاهی قد تصوریه، گاهی قد تصدیقیه. خب معنای تصوری روشنه، اون خیلی ابهام نداره، ولی معنای تصدیقی چیه؟ این معنای تصدیقی که ما اینجا میگیم غیر از معنای تصدیقی هست که در وضع بنابر مسلک تعهد وجود داره. در مسلک تعهد میگن که طرف تعهد کرده است که وقتی قصد معنا را دارد این لفظ رو به کار ببرد. پس لفظ دال بر قصد المعناست، قصد المعناست، و اون مسلکی از خلاف وجدانه. لفظ دال بر قصد المعنا نیست، حالا این توضیح هم میدم، بلکه دال بر خود معناست. ولی اون معنا دو جور معنا، یک معنای هست از سنخ تفاورات، یک معنای هست از سنخ تفسیقات. من میگم که زید، خب این تصور آمد، آمدن، خب این حالا برای اینکه من جمله اسمیه به کار ببرم که راحت تر باشه، زیدون عالمون، زید یه تصوره، عالم یه تصوره، زیدون عالمون یه تصدیقه. ما یک وضع داریم برای اینکه زید رو منتقل کنیم تصورش رو به ذهن مخاطب، یکی اینکه وضع داریم برای اینکه عالم رو منتقل کنیم، یه وضع هم برای هیئت داریم، هیئت جمله اسمیه زیدون عالمون. این تصدیقه، این تصدیق معنای ما حمل عالم بر زید است به عنوان یک قضیه، نه قصد من در اینکه عالم را بر زید حمل کنم، یا قصد من به اینکه این معنا را به شما منتقل کنم، هرچند اینا در کنارش هست. من در کنار اینجا قصد میکنم افهام معنا را، قصد میکنم محمول رو بر موضوع حمل کنم، ولی اینها اون تصدیق نیست. ببینید دو تا جمله رو من به کار ببرم، این دو تا جمله بل وجدان با هم فرق داره. من یه موقعی میگم من زیدون عالمون، حتی سه تا جمله به کار ببرم که فرق این سه تا جمله روشن بشه. یک موقع میگم زیدون عالمون، یه موقعی میگم من عالم بودن زید رو میدانم، من عالمیت رو بر زید حمل میکنم. هم دو جور. یه جور دیگه این هست که من قصد کردم که عالم بودن زید رو به شما اعلام کنم. این سه جمله، این سه جمله مفادشون فرق داره. ما وقتی میگیم زیدون عالمون، اون چیزی که مفاد این جمله هست نفس عالمیته، عالمیت زیده به عنوان یک قضیه و تصدیق، هرچند اون تصدیق در خودش اعتقاد من به مفاد این قضیه رو داره، یعنی من معتقد هستم به مفاد این قضیه، و در خودش قصد من برای اینکه این معنا رو به شما منتقل کنم داره، ولی این قصد حمل و قصد انتقال معنا ضمنیه، غیر استقلالیه، اندماجیه، شبیه معانی حرفیه است که خودشون مستقلا لحاظ نمیشن. من اون چیزی که ما میخواییم بگیم دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی بر قضیه داره، بر مفاد قضیه داره، نه دلالت تصدیقی بر اعتقاد متکلم به مفاد قضیه، یا دلالت تصدیقی دلالت بر قصد من برای انتقال این مفاد به مخاطب. اونها مدالیل اندماجی هستن، مدالیل مستقیم نیستن. بله گاهی اوقات من اصلا دارم از یه پدیده دیگه‌ای حکایت میکنم، از پدیده حالت نفسی خودم دارم حکایت میکنم، یه فعل نفسانی بر من وجود داره که اون اعتقاده، از این اعتقاد دارم حکایت میکنم، یه فعل نفسانی در من خارجی در من وجود داره که قصد انتقال، یا نفسانی یا خارجی، قصد انتقال یا انتقال خارجی، اونا جملات دیگری هستن. پس بنابراین ما اینو بخوایم بگیم متکلم واضع یک سری معانی رو درک میکند، که این معانی گاهی قد تصورات هستن، گاهی قد تصدیقات هستن، میخواد این معانی رو به ذهن مخاطب انتقال بدهد، انتقال بدهد به ذهن مخاطب. انتقال مستقیم امکان پذیر نیست. انتقال مستقیم با این بوده که خود اون پدیده رو پیشش ببره، خب نمیشده. یه نشانه هایی جعل میکند، قرارداد میکند، بعضی از الفاظ رو به عنوان نشانه برمیگزیند تا اینکه اینها واقعا نشانه شوند و وسیله انتقال اون معنا به ذهن مخاطب باشه. انتقال به ذهن مخاطب هم در معانی تفوریه هست، هم در معانی تفسیریه. اینجا یه نکته رو من ضمیمه بکنم. ببینید، این که ما میگیم تصدیق، ما یک تصدیقی داریم. حالا شما ممکنه بگید این جمله زیدون عالمون رو ممکنه آدم فاسقی بگه، آدم باور نداشته باشه که راست میگه. بحث تفهیم و تفاهم حتما از آدم راستگو که سر نمیزه، میگه آدم دروغگو باشه. آدم دروغگو هم وقتی میگه زیدون عالمون، این تصدیق به ذهن مخاطب منتقل میشه. این تصدیقی که ما میخواییم بگیم به ذهن مخاطب منتقل میشه، تصدیق منفصل از ذهن مخاطب متکلم نیست. ما نمیخواهیم بگیم که متکلم غرضش این هست که مخاطب رو واقعا معتقد کنه به زیدون عالمون. برای اینکه اون واقعا معتقد بشه، عوامل دیگری باید تو کار باشه، باید ثقه باشه. تازه ثقه هم باشه ممکنه ثقه اشتباه کنه، اینجور نیست که ثقه حتما یقین حاصل میکنه. نه، ما در واقع تصدیقی در ذهن مخاطب ایجاد میشه، تصدیقی که به نحو اندماجی و غیر استقلالی اون اعتقاد گوینده، قصد گوینده درش درد شده، مقید به اون قصده. این تصدیق مفادش خود تصدیقه، ولی به نحو مقید به اعتقاد گوینده. حالا اعتقادم نه، ممکنه گوینده خودش هم اعتقاد نداره، دروغ داره میگه، خودش هم قبول نداره زید عالمه، داره شاخام میگه. مقید به قصد انتقال، او میخواد این مفهوم رو تو ذهن من جاگیر کنه، ولی خودش هم قبول نداشته باشه. یعنی ما معنا مقید هست به قصد الافهام، ولی نه به نحوی که خود اون قصد الافهام معنا باشد، به نحوه یه چیز شبیه معنای حرفی. اینجا در اون مفاد و معنا گنجونده شده. حالا این توضیحاتی داره که این توضیحات مفصلشو بعدن در مورد اینکه آیا بعدن توضیحاتی داره، من مفصل در مورد اون صحبت خواهم کرد. ولی اون اجمالی که این حالا چکیده بحث در مورد وضع، حالا من یه سری مطالبی رو میخوام حالا تو این تعطیلی فرصت کنم نگاه کنم. اگر نکات قابل توجه چیزی تو کلمات آقایون دیدم، چهارشنبه اونا رو طرح میکنم، سعی میکنم چهارشنبه این بحث رو جمع بکنم. اگر نبود میریم مثلا به بحث جدید، یه نکات احتمالا هم باشه، نکاتی که مناسب باشه به اصطلاح در موردشون صحبت کرد. البته عرض کردم ما اینجا یه سری نکاتی رو ذکر کردیم، این یه سری نکات باید بعدن باز شه. یکی حقیقت استعمال، یکی که حقیقت جملات اسنادیه و قصدی که در جملات اسنادیه خوابیده، اون حقیقت اسناد خودش خیلی بحث مهمیه. اونا در مورد اون قصد اونجا صحبت خواهیم کرد، بحث خواهیم کرد. اینجا در حد اجمال، در حد مقداری که برای تبیین حقیقت وضع مفید بود صحبت کردیم، ولی تا اون بحثا و اون حقیقت جمله اسناد تام و امثال اینها روشن نشه، بعضی از نکته یا حقیقت استعمال حتی روشن نشه، بعضی از عرض کنم نکات مربوط به وضع روشن نیست. یه نکته رو فقط اینجا ذهیمه کنم که این تبیینی که ما کردیم، این تبیین وضع تعیینی رو روشن میکنه. خب وضع تعیینی یعنی ما متکلم انشاء کرده، یعنی نمی نشانه یک لفظی رو نشانه قرار داده برای این معنا، ولی وضع تعیینی رو این تبیین ما روشن نمیکنه. وضع تعیینی نیاز به توضیح دیگری دارد. اگر شما بگید قرن اکید، وضع تعیینی همون قرن اکیده، همون اشکالی که ما کردیم که مجرد قرن اکید کافی نیست، مالم ینزم الیه، بعضی چیزایی دیگه، اون چیزایی دیگه، خود قرن اکید رو وضع تعیینی روشن میکنه، ولی اون چیزایی دیگهش رو چجوری روشن میکنه، این بحث رو هم اجازه بدید بعدن، چون در حقیقت وضع تعیینی و چجور میشه که این وضع تعیینی شکل میگیره بحثایی از اونجا ما این بحث رو دنبال خواهیم کرد. بنابراین اجمالا ما فعلا عرض کردم ما بحثمون در وضع تعیینی بود، گفتیم وضع تعیینی و وضع تعیینی مدلش اصلا فرق داره، نحوه ایجادش فرق داره. ما اینجا تعریف وضع تعیینی کردیم. وضع تعیینی تعریفش وابسته به تحلیل حقیقتشه و تحلیل حقیقت وضع تعیینی رو ما مستقلا بحث خواهیم کرد. فکر کنم مناسب باشه همینجا بحث کنیم، وارد بحث وضع آموز و لخواست اونا نشیم، اون اقسام چهارگانه، ولی تو کلام آقای صدر بعدن بحثش وجود داره. ما حالا بحثایی که در مورد وضع تعیینی هست، من فردا سعی میکنم فرصت کنم مطالعه یه سری کتاب های من خیلی کتاب رو مطالعه کردم، ولی اکثر چیزایی که دیدم نکاتی نیست که نیازی به بحث داشته باشه، خیلی هاش در حال نیازمنده به خیلی انگلت و قلت داره، اگه بخوایم وارد اون بحثا بشیم از چیز میمونیم. ولی حالا نگاه میکنم باز ما کلمات آقای هاشمی رو دیگه دنبال نمیکنه، ولی بحث خوبی داره. بود پنجشنبه انشالله هم بحث آقای هاشمی رو در کلاس راهنما دنبال خواهیم کرد. بحثی بالاخره قابل تأملی داره، هرچند ایشون هم همون اقتران اکید رو پذیرفته که ما نپذیرفتیم، ولی یه سری نکات افزودنی های مجازی بر فرمایشات آقای صدر داره که خب قابل استفاده است. اصلا حالا امروز هم که فردا تولد پیامبر رو هم تبریک میگیم، تولد امام صادق علیه السلام رو هم تبریک میگیم، انشاءالله که خداوند ما رو از شیعیان امام صادق قرار بده. عوان ابن تقلب یه تعبیر داره که حالا دیگه وقت گذشته، حالا تو کلاس فقه میگم. و سلام و علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.